سپری بکنید. هموطنان عزیزم، به ساعت 9 صبح رسیدیم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه تراز باشید که در خصوص قیمت لبنیات که این روزها به شدت خبرساز شده صحبت میکنه. امیدوارم که مورد توجه شما واقع بشه. بعد از برنامه تراز مجدداً برمیگردیم، با کلی بخش در خدمت شما خواهیم بود.
فشار بسیار زیادی رو اقشار مختلف مردم قرار گرفته.
وضعیت اقتصادی رو که داریم
می‌بینیم،
بحث اقتصاد ارتباط امیدوار هستیم که سیاست روزنه های امیدی برای مملکتمون باز شه. ولی کم باز میگم اینا همه به خیلی از فاکتورها بستگی داره.
تراز. الهی با امید تو، به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه تراز. تو برنامه امروز میخوایم به علل و عوامل افزایش نرخ لبنیات در کشور و راهکار متعادل کردن یا بگیم متناسب سازی قیمت محصولات لبنی بپردازیم. نمیتونم بگم تثبیت، چون هر جا تثبیت بشه فشار به صنعت ایجاد میشه و اگر ما بخوایم از مصرف کننده حمایت کنیم، به واقع بایستی از تولید کننده حمایت کنیم تا بتونیم از مصرف کننده حمایت بکنیم. همونطور که میدونید قیمت لبنیات تو ایران تحت تأثیر افزایش نرخ خوراک دام مثل جو و ذرت، هزینه انرژی، حمل و نقل و البته سیاست‌های ارزی دستخوش نوسان شده و تعادل بین حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به یک چالش جدی در کشور تبدیل شده. کنار اینها وقوع جنگ هم باعث شد که برخی پتروشیمی‌های کشور آسیب ببینن و محصولاتی که برای بسته‌بندی کالاهای لبنی استفاده می‌شد با قیمت سرسام‌آوری افزایش پیدا کرد. مثلا یک کیسه فریزری که شما قبل از جنگ خریداری می‌کردید به قیمت بسیار پایین، به شاید 5 یا 6 برابر قیمت افزایش پیدا کرد. ایزن همون محصول برای بسته‌بندی کالاهای لبنی هم استفاده میشد که با افزایش قیمت مواجه شد. یعنی حتما اگر قبل از اسفند ماه 1404 شما یک محصول لبنی رو به یه قیمتی میخریدید، الان بالای 150% افزایش قیمت توش اتفاق افتاده. درباره چرایی این شاید خیلی بشه صحبت کرد، اما میخواییم ببینیم که علارغم همه این چرایی ها که حتی خود رئیس جمهور هم اعلام کرده که من میدونم چه خبره تو کشور به لحاظ گرانی محصولات مختلف از جمله محصولات لبنی، ببینیم چه باید کرد.
تراز. میزگرد اقتصادی در خصوص پرچالش‌ترین مسائل اقتصادی ایران و جهان. تراز هر روز از رادیو گفتگو. تراز اقتصاد ایران در تضارب آرای اندیشمندان هویدا می شود.
آقای محمد فرباد، سخنگوی محترم انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، رو خط ارتباطی ما هستن. گپی با ایشون بزنیم و علت رو یا راهکار رو ازشون جویا بشیم. آقای فرباد سلام عرض کردم خدمتتون.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
متشکرم. آقای فرباد ببینید، یارانه یعنی ارز ترجیحی برای نهاده حذف شد قبل از
بله.
یعنی در سال 1404 قبل بله. اولش آذر و دی
بله.
و به نظرم همزمان با جنگ بود که موضوع کالابرگ مطرح شد که یه جورایی یارانه نقدی هدفمند بشه برای همه مردم
بله.
ولی نتیجه نداد. حالا کنار این حذف ارز ترجیحی، جنگ هم اتفاق افتاد و مضاعف کرد شرایط رو. الان تو شرایط فعلی، خب ببینید، بالاخره لبنیات یه گونه‌ایه که اگر حمایت نشه ازش و افزایش قیمت اتفاق بیفته، مصرف مردم کاهش پیدا میکنه. چه اینکه الان گوشت اصلا از سبد غذایی اقشار نسبتا مرفع جامعه هم کم شده، اگه نگیم حذف شده. طبقه متوسط و ضعیف جامعه که حذف کردن اصلا گوشت رو
بله.
و شاید مرغ رو هم به زودی حذف بکنن با این افزایش قیمت که اتفاق افتاده. تو یه همچین شرایطی خب دیگه لبنیات که علاهدش دیگه حتما اون هم حذف خواهد شد. خب امکان صادرات هم که الان وجود نداره برای صنایع لبنی. از طرفی این اتفاقات نیفتاده بود، صنایع لبنی با 50-60% ظرفیت داشتن کار میکردن، حالا نمیدونم کمی شاید بیشتر کمی کمتر. الان یه همچین اتفاقی بیفته صنایع ما دچار کلاپس نمیشن؟ یعنی صنعت ما تعطیل نمیشه؟
ببینید، من یه خلاصه ای از وضعیت صنعت لبنیات و چرایی افزایش قیمت ها خدمت شما و شنوندگان محترم عرض بکنم.
بفرمایید.
تا برسیم به پاسخ دقیقی از سوال شما. صنعت لبنیات ببینید تابع عوامل مختلفه که شما به خوبی بهش اشاره کردین تعیین قیمت میشه. این تعیین قیمت بر اساس آیین‌نامه و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری است که به ما ابلاغ شده است. ما تو اون چارچوب داریم. حاشیه سود صنعت لبنی به خاطر رقابت شدیدی که در این صنعت حاکم هست،
بله،
دلیلش هم توضیح میدم خدمتون، حدود 5%. گواه ما هم اسناد موجود در بورس اوراق بهادار تهران. یعنی 17% قانونی که میتواند صنعت سود ببرد رو هرگز قادر نیست و نبوده است که به دست بیاورد. دلیل عمدهش هم بحث رقابتی که در صنعت حاکمه. دلیل عمدهش هم این است که سهم بازار رو شرکت‌ها تلاش میکنن از دست ندن. ببینید، در ماه‌های اخیر بر اساس برآوردهایی که ما داریم حداقل 15% سرانه مصرف کاهش پیدا کرده.
تو چه مدت؟
در بعد 4-5 ماه اخیر.
درست.
یعنی حالا شاید هم تحت تاثیر جنگ و مسائل لازم
باشه. درسته.
همون نکته‌ای که وجود داره اینه، یعنی نکته اصلی اینجاست. دوستان ما بررسی کردن از سال 1400 تا الان قیمت شیر خام 10 برابر شده.
چند برابر؟
10 برابر.
بله بله.
از 1400.
درسته.
اما درآمد حقوق بگیران، تازه ما حداقل بگیران رو چک کردیم، 6 برابر شده.
صحیح.
طبیعی است که سایر سطوح درآمدی درآمدشون متناسب با حداقل بگیران رشد نکرده. خب این گپی که بین درآمد و هزینه مردم ایجاد شده، این دیگه تو حوزه اقتصاد کلانه که باید
بهش
یه تکلیفی روشن بکنن. بنابراین طبیعی است که مصرف میاد پایین. حالا در گوشت و در مرغ و همه اینا که میبینی شما تحت تاثیر این داستانه. بنابراین من نمیدونم چگونه، چون ما برای سیاست مدار که نیستیم، اقتصاددان هم به اون معنا تلقی نمیشه.
پیشنهاد که میتونید بدید آقای فربود؟
باید ببینیم این کالابرگی که حالا مطرح شده، حالا من در حوزه صنعت لبنیات در واقع پیشنهاد میدم.
درسته.
این کالابرگ بعد برای لبنیات، برای سایر به اصطلاح چیزهای غذایی اشاره به گوشت و مرغ و مسائل از این دستم کردید، بعد اختصاصا صادر شما الان طرف، من خیلی برام جالب میبینم که با این کالا برگش میره هر چی میخواد میخره.
بله.
در حالی که هدف این بوده است که کالا برگی که صادر میشود لحظه پوشش تغییر قیمت ارز ترجیحی به قیمت ارز دیگری است که در واقع الان 140 خورده تومان هر دلارش قیمت داره.
درسته.
و قبلا 28500 تومان بوده.
درسته.
شما توجه کنید، من الان آمار بهتون بدم، 900 میلیون دلار هزینه علوفه دامهای شیری بوده تو محاسبات دولت.
بله.
این 900 میلیون دلار تقریبا شما عنایت کنید هر دلاری 120 تومان الان درآمد دولت از این ناحیه افزایش پیدا کرده که حالا در قالب یارانه که ما هم در واقع تقاضامون بوده است که یارانه رو شما به مصرف کننده بدهید.
صحیح.
نه جاهای دیگه صرف بشود. ولی خب این یارانه ای که الان تو حساب مردم سپرسان خانوار واریز میشه، این جبران نمی کنه اونچه که تحت عنوان تغییرات قیمت در واقع تحمیل شده به مصرف کننده. ما هم از این وضعیت حقیقتش ناراضی و ناراحتی، به خاطر که صنعت لبنیات بالاخره آستانه تحملش،
بله، یه اندازه ایه دیگه. بله،
اندازه ایست. بنابراین
الان تجارت هم میتونید بکنید آقای فربود؟ یعنی صادرات دارید؟
حالا در صادرات، بله، صادرات بود که حضور ما پارسال فراتر از 1 میلیارد دلار صادرات داشتیم.
هم به کشورهای اطراف دیگه، مثل عراق و افغانستان اینا دیگه، درسته؟
نکته مهم اینه که ما کمتر تحت تاثیر جنگ قرار گرفتیم. در چیزی که هم آقه مرزهایی که صادرات ما انجام میشد مرزهای زمینی است.
بله بله بله.
و من در البته آمار صادرات چند ماه 4 ماه هستش که توسط مرکز گمرک ایران منتشر نشده، شاید به دلایل مثلا امنیتی بوده نمیدونیم، ولی در صورت ما استنباط نمی کنیم که در بحث صادرات ایران تحت فشار قرار گرفته باشه.
آقای فربود، شرایط آب و هوایی کشور هم در چند ماه گذشته بد نبوده، یعنی
خوشبختانه
بارش هایی داشتیم که مراتع ما رو سرسبز کرده.
خوشبختانه
این حالا میدونم شاید تو دام سبک مثلا این مشکل رو حل بکنه، ولی تو دام سنگین خیلی تأثیر نمیذاره. تونسته تأثیری بگذاره در این که ما هزینه نهاده های یه قدری پایین بیاد، کاهش پیدا بکنه؟
نه الان واقعا، حالا شاید این دوستان دامدار ما سوال بفرمایید این بیشتر مؤثر باشه پاسخ که داده میشه، ولی من همینطوری عرض کنم خدمتتون که به هر حال وقتی بارندگی خوب میشه ممکن است که خوب، شما میدونید که بخشی از عروفه دام اصطلاحا ما بهش میگیم عروفه خشبی،
صحیح،
اینا وارداتی نیست دیگه، در داخل کشور تامین میشه،
درست
میکنید، بخشی از نیاز دام که مثل ذرت رو شما اشاره بهش کردید، ذرت و جو و کنجال سویا هست،
بله،
اینا در واقع ذرت و جو بخشی در داخل کشور تولید میشه ولی بخش مهمی هم وارد میشه،
بله،
و مجموعاً اون بخش وارداتی در واقع بیشتر تعیین کننده است.
بله.
اون که بخش خشبی چون نقش فیلر یا پر کننده داره، یعنی دام میباید یه غذای حجیمی هم بخوره،
بله،
در جا که برای نقش خاصی مثلا ذرت علوفه‌ای داره که این ذرت علوفه‌ای خب در داخل کشور خصوصا در مناطق خوزستان و دسپول و اون سمت بیشتر در واقع کشت برداشت میشه، به هر حال بی تاثیر نیست، توجه میکنید، ولی در واقع این همیشه بوده و همیشه هم از محل داخلی این علوفه‌های خشبی عمدتا تامین میشده، برای حالا ممکن است حالا
انشالله
که در
قیمتش
هم
تاثیر مثبت. حالا آیه فربود، بغیر از این پیشنهادی که شما دادید که اون کالابگ رو اختصاص بدن مشخص برای لبنیات یه سهم تعیین کنن که
بله،
کاهش مصرف جبران بشه، آیه پیشنهاد دیگه هم دارید؟ چون ببینید الان مثلا اگه من بخوام یه طرفه نگاه کنم، چون میدونم که بحث قیمت گذاری شیر یه در واقع محاسبه کارشناسی داره، بعد دامدار بیاد از انجمن بیاد صنعت بیاد بشینن، نمیتونن بگن آقا شیرو باید این قیمت بدید، محاسبه میکنن با یه قیمت توافقی میرسن که هم دامدار ضرر نکنه، هم صنعت بتونه اونو تبدیلش بکنه، هم مصرف کننده بتونه مصرفش کنه.
بله،
برای این تو اون حوزه خیلی نمیشه دست برد بگیم آقا تثبیت قیمت.
درسته.
اگر مثلا میاد بگن آقا تثبیت قیمت، لبنیات حتما باید حمایت بشه.
بله. میگم
چه شرایطی پیشنهاد دیگه‌ای هم وجود داره آقای فربود برای اینکه قیمت لبنیات متعادل‌تر بشه؟
ببینید من یه چیزی به شما بگم برای کاملا روشن بشه، ما 70% هزینه تولیدمون رو
قیمت شیر، بله، قیمت شیر،
درست شد؟
بله.
الان حالا من آخرین اطلاعات رو به شما میدم، 11% هزینه بسته‌بندی به طور متوسط
که الان چقدر شده؟ الان باید افزایش پیدا کرده باشه،
الان 2.6 برابر شده، من بر اساس آخرین اطلاعات امروز به شما میگم،
یعنی نزدیک 27-28% شده، 24-25% شده.
نه همین الان بر اساس ارزیابی ها اینجوری هست، من خیلی شما چیز نکنم، من میخوام به شما بگم که افزایش قیمت ها متأثر چه چیزاییست. 70% متأثر از قیمت شیر خامه،
بله،
بخشی متأثر از هزینه های دستمزد و سربار صنعت هست،
بله،
بخشی به هزینه بسته‌بندی برمیگرده، مجموعه این عوامل است که تعیین در واقع قیمت میکنه.
بله.
ببینید ما در حوزه دستمزد تابع بخشنامه های دولت هستیم، خودتون میدونید دیگه،
بله،
بخشنامه صادر میشه که حداقل دستمزدتون رو 60% افزایش بدید، به سایر سطوح 45% رشد دستمزد بدهید، اینا تکلیفه در واقع.
بله.
برای ما هیچ تأثیری و اثرگذاری، چرا یه وقتی از شما ممکنه بگی آه در صنعت لبنیات نیروی انسانی مازاد داری،
بله،
مثلا یه کاهش تولید پیش آمده، شما نیروهاتون رو باید تعدیل کنید، که حالا ما در شرایطی نیستیم که به توصیه بکنیم به کسی که نیروشو تعدیل بکنه، بنابراین میخوام اینو عرض کنم، بنابراین عوامل عمدتا در اختیار ما نیست، این که عرض میکنم که بسته بندی وجوده، حالا ما تازه نگرانی داشتیم که اصلا دچار بحران بسته بندی بشیم، و به حمدالله این نشد، با همتی که دوستان در صنایع پتروشیمی انجام دادن و به حال ابتکاراتی که به خرج دادن، خوشبختانه نایاب نشد، روی که گران شد.
میشه آقای فربود بگید چه ابتکاراتی انجام دادن؟ چون مهمه، ما به حال پتروشیمی ما هم تو جنگ آسیب دید دیگه.
ببینید از خود پتروشیمی ها سوال باید بکنید.
خب بالاخره شما میدونید که این کارو کردن دیگه.
ما نمیدونیم موجودی های انبارشون قابل توجه بود.
درسته.
رحمانی بازار کردن. یه سری عواملشون واقعا ما از جزئیات و شاید هم از نظر امنیتی اصلا لازم نباشه ما بدانیم که پتروشیمی چه توفیقاتی داشته که دوباره دشمن کشور ما دوباره همون نقطه ها رو مورد هجوم هم بقرار بده. بنابراین به هر حال همه تلاش هایی که کردن موفق بودن، صنعت پتروشیمی که در واقع نایاب نشه کالا.
درسته.
توجه میکنه این برای ما حائز اهمیت خوشبختانه نگرانی که ما داشتیم بعد از حملات پتروشیمی ایران شد و خوشبختانه اتفاق ناگواری نیفتاد، چه
در غیر
از گرانی که
مقدارش
میشه طبیعی
تلقی. آیه فربود، الان که دارم عرض میکنم، یعنی تو این شرایط که الان درگیرش هستیم،
بله،
الان صنایع لبنی با چند درصد ظرفیت دارن فعالیت میکنن؟
ببینید خیلی نمیتونم بدم بهتون بگم که ظرفیت تحت تاثیر جنگ کاهش پیدا کرده، اما جا به جایی صورت گرفته. یعنی الان شما فکر کنید که ما برآورد میکنیم 15% سرانه مصرف کاهش پیدا کرده، شیر بیشتری رفته توی کارخونجات مثلا شیر خوش. شما شیر مازاد میدید که تنها راهی که وجود داره که شیر از بین نره، فاسد نشه و زایات
تبدیلش به شیر خشکی،
تبدیل به شیر خشک و کره است.
خب
علتش هم اینه که اونا تاریخ مصرفاشون طولانیه.
درسته.
یعنی شما اگر مثلا اون شیر مازادو فرض بفرمایید تبدیلش بکنید نمیدونم به ماست، 15 روز بعد باید بریزش دور.
درسته.
اگر خریدار نباشه، مصرف کننده نباشه که ما مصرف بکنیم. بنابراین و یا شیر تبدیلش بکنید به شیر، مثلا شیر پاستوریزه نمیدونم 5 روز بیشتر تاریخ نداره مصرفش. بنابراین احترام ناپذیره که بخشی از این شیر که مازاده در واقع تفاوت تولید شیر خام و تفاوت مصرف خانوار در سطح کشور هست، باید تبدیل به کالاهایی بشه با تاریخ مصرف طولانی تر که امکان در واقع جلوگیری از حیف و میل و زایات در این حوزه گرفته بشه.
من نامه یه بله بله میفهم نه فرمایشون تموم بشه بعد سوال میپرسم.
نه عرضم اینه که در واقع یه جا به جایی صورت میگیره.
آیه فربود، من نمیدونم، شاید من درست متوجه نشدم، شاید خوب دقت نکردم. الان با حد اکثر ظرفیت اگر یه صنعتی فعالیت نکنه، علتش اینه که شیر تولیدی انقدر نیست که اون ظرفیت رو پر کنه؟
ببینید یه بخشش، ما چند سال پیش که بررسی میکردیم، ما 16 میلیون تن ظرفیت نصب شده در کارخونجات لبنی داشتیم.
خوب.
ولی همین الان ما هنوز به این مقدار تولید شیر در کشور نرسیدیم.
اون وقت این باعث بشه که صنایع با چند درصد ظرفیت کار کنن از اون 16 میلیون؟
شما خوشبینانه بکنید مثلا با 60 درصد ظرفیت.
خب تو یه همچین شرایطی ما الان دامداریمون فکر میکنم حدوداً 2 دهه هست که داره روش کار میشه.
بله، از حالت در حال رشد.
بله، دامداری سنتی به سمت صنعتی رفته.
بله، از میزانه داره جابجا میشه. یه وقتی ما الان به شما بگم مثلا 60 درصد ما دامداریمون صنعتیه که این پدیده خیلی خوبیه.
یعنی یه زمانی مثلا دامداری صنعتی
برعکس بود. یعنی الان که ما میگیم 60 درصد صنعتی، قبلها 40 درصد صنعتی بود، 60 درصد نیمه صنعتی و سنتی بود.
خب
الان درست جابجا شده، یعنی به سمت توسعه دامداری صنعتی داریم میریم و افزایش میزانش، درصدش و کاهش. علت هم روشن ها، ببین دامداری های سنتی خصوصا
بله،
که تعدادشون کمه، اینا هزینه هاشون بالاست.
درسته.
و برابری به یه جایی میرسن که احساس میکنن که باید یه کاری بکنن.
بله.
این داستان به این شکل، صنعتی ها خب بهتر مدیریت میکنن، گله های بزرگتری دارن، تعداد دام های بزرگ بیشتری دارن، بنابراین سربار از اینهاشون محدودتره و موفق تر.
آقای فربود، حالا در کنار پیشنهادهایی که شما دارید که آقا الان ما چاره‌ای نداریم، تنها راهش اینه که مثلا تو حوزه کالابرگ بیایم این تصمیم رو بگیریم، این هم خب به ذهن میزنه دیگه که ما اگر واقعا دامداری های صنعتی ما در حال رشدن، تو جنگ هم چندان آسیبی ندیدن الا حوزه صنعت بسته‌بندی که گفتید چیکار کردن صنایع پتروشیمی که مواد اولیه بسته‌بندی محصولات لبنی نایاب نشه. ولی موضوع اینجاست که آیا نمیتونه صنعت ما، یعنی حوزه صنایع لبنی، نمیتونه افزایش تولید بده برای صادرات با توجه به افزایش قیمت ارز، ارزآوری بیشتری برای این صنعت داشته باشه که بتونه قیمت تمام شده داخل و پایین بیاره؟ به عنوان یه راهکار نمیشه این کارو کرد؟
ببینید، من یه چیزی نکته به شما بگم. الزاما همه صادراتی که صورت میگیره سودآور نیست. یعنی شما
ما تو صنایع لبنیمون خیلیاشون رفتن تو کشور مقصد، حتی در واقع میشه گفت کارخونه زدن.
بله بعضی اونا خب رفتن کارخونه زدن که داستانش با صادرات یکم متفاوته.
خب چرا سودآور نیست؟
حالا عرض میکنم، شما وقتی میدید تو کشور مقصد کارخونه میزنید، دو تا شرکت هم شاید بیشتر نباشن که اون حوزه عمل کردن، شما از امکانات اون کشور اصلا میدید اونجا تولید میکنید، اصلا خب داستان دیگه معنای صادرات پیدا نمیکنه. میدید یه تولید کنند میشید تو یه تولید کننده در کشور مقصد.
خب
توجه کردین؟ اگر هم چیزی از اینجا بفرستید، حالا من مثال چی بزنم، شیر خوش بازار جهانیش 3.4 دلار هر کیلوش،
درسته؟
اما ما تا این لحظه اطلاعاتی که داریم هیچ کس قادر نبوده بالای 3 دلار بفروشه. ببینید، ما یه جایی هستش که مثل نیوزیلند، مثل استرالیا، مثل کشورهای اروپایی است، اینا شیر خشکاشون یه جوری برند شدن چون اینا سالها صادر کننده این کالا بودن.
درسته.
حتی در مورد کره، که الان ما چند سال در واقع دیگه کره نمیاریم از خارج.
بله.
همه تولید داخل کشوره.
بله.
بنابراین کم کم باید این شیر خشکا از منظر کیفی اعتماد مصرف کننده نهایی رو در کشورهای مقصد جلب بکنن که بتونه بیاد همپای شیر خشک اروپایی، همپای شیر خشکای نیوزلندی و استرالیایی و جایی از این دست، یا شیر خشکایی که برای کشور توسعه یافته بتونه خودشو عرضه کنه. اینی که در بازار در واقع صادراتی ما در حال حاضر به نرخ‌های جهانی قادر به فروش نیستیم. توجه کردی؟ این نکته رو توجه داشته باشید بهش. بنابراین الزام نیستش، ما در واقع باید صادر کنیم برای اینکه سرریز تولید داخل رو باید جذب بکنیم. و یه وقتی میبینی صادرات توی مقاطعی توی بعضی از کالاها سود داره، بعضی وقت همین توی کالایی سود هم نداره و در نقطه سر به سره. حالا به هر حال مجموعه الان در حد در تولید لبنیات هم من به شما بگم، بعضی از کالای تولیدی سودی نداره، بعضی از کالای تولیدی سود داره. ما میگیم مجموعه عمل کرده صنعت لبنی 5% سود داره. این 5% که میگیم سود داره، فروش داخلی هست، تو صادرات هم هست. عنایت کردن چی شد؟
بله بله.
مجموعه عمل کرد اینه که من خدمتتون هستم.
تو یه سری از محصولات لبنی قیمت گذاری های صورت میگیره. مثلا اگر فرض صنایع لبنی 80 تا محصول تولید کنن،
بله،
بین مثلا 7 تا 11 محصول رو قیمت گذاری های تثبیتی بود.
الان بهتون عرض میکنم، الان در حال حاضر 4 قلمه که من اسم میبرم. شیر کیسه‌ای هست،
بله،
کمچر 900 گرمی،
بله،
شیر بطری کمچر هست 975 گرمی،
بله،
پنیر یو اف 400 گرمی نسبتا چرب هست و ماست 2 کیلویی کمچر. این 4 قلمی که من به شما اسمش رو اشاره کردم
مشمول قیمت گذاریه.
ببین، همه کالاها قیمت گذاری میشن، معیار هم همون آیین نامه و دستور عمل قیمت گذاریش درست کرد.
بله.
درست. یعنی که شرکت های تولیدی نمیتونن از اون آیین نامه تخطی کنن.
صحیح.
و هر از گاهی سازمان حمایت تصمیم بگیره یه کالایی رو مورد بررسی قرار بده، شرکت تولید کننده موظف به ارائه اسناد مثبت است. اما این 4 قلم که حالا اتفاقا در همین یکی دو روز گذشته هم مورد بحث قرار گرفته، حالا من حتی قیمتاش هم میتونم به شما بگم. شیر نایلونی 84,000 تومان، شیر بطری کمچرب 98,000 تومان، پنیر یو اف 23,000 تومان و ماست کمچرب 2 کیلوی دبه 228,000 تومان. اینا این 4 قلمیش که دوستان در سازمان حمایت با صاحبان صنعت لبنی تفاهم کردن که برای اساس این چهار قدم عرضه بشه. طبیعی است که بقیه اقلام هم از این چارچوب‌ها نمیتونن خارج بشن، گفتم تابع سیستم و روش قیمت گذاری هستن و اسناد مثبت باید بتونن ارائه کنن.
پیشبینیتون آقای فرباد، چون من اون پیشنهادی که شما درباره کالا برگ دادید بعیده که مثلا دولت بیاد تعیین کنه که آقا مثلا اینقدر درصد از کالا برگ حتما باید تو حوزه لبنیات مثلا مصرف بشه، چون الان شما با کالا برگ کوفک هم میتونید برید بخرید.
بله ببینید، بعید ندونید، به خاطر اینکه ببینید آرزه بهداشتی برای کشور داره. شما
نه آقای فرباد، من منظورم بود که عملی نمیشه. مثلا دولت میاد مثلا میگه این رقم کالا برگ اینقدر برای لبنیات دیده شده، ولی نمیشه تخصیصش داد، چون الان شما تو هر بقالی وارد چید میگه مثلا میتونی پفک و بستنی یا هر چیزی هم که
مشکل ما همینه دیگه. تو هم مورد بحث ما همینه، میگه ماما شما کالا برگ دادی به کالاهایی که برای سلامتی آدم ها ضروری است.
بله.
یعنی شما نمیتونی گوشت رو از سبد ملت خارج کنی، نمیتونی نمیدونم روغن رو خارج کنی، نمیتونی برنج رو نادیده بگیری. لبنیات از همه مهمتر مثلا و عوارض بهداشتی داره، یعنی لبنیات که کاهش بده بعد موازاتش که استخوان افزایش پیدا کنه. یعنی
درسته.
این نیستش که شما بی توجه باشی لبنیات رو رها بکنی. ببین 150 60 کیلو باید استاندارد مصرف باید باشه که تو بتونی حداقلای نیاز بدن رو تامین بکنی.
الان چقدر استاندارد؟
الان ما برآوردم مثلا حدود 65 کیلو. حالا با اینم خیلی بحث و جدل هست. علت همینه که یه سری معتقدن که ما الان در وزارت جهاد کشاورزی 13 میلیون تن مثلا حدودا شیر داریم. سازمان چون مرکز آمار ایران یه اعداد کمتری رو اعلام میکنه، برای این بحث اینم جدله. حالا که معلوم نیست که کی درست میگه کی اشتباه میکنه. به هر صورت میخوام به شما بگم این بحث میگنه که 13 میلیون تن شما بگیری میگیم 3 میلیون تن هم اینم بزنید بعد قریب 3 میلیون تن شیر بر پایه شیر عملا صادر میشه، یعنی به صور مختلف توجه کردین چی شد؟ یعنی 3 میلیون تن شیر تو شبکه صادراتی داره مورد استفاده قرار میگیره و محصولش صادر میشه. بنابراین میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به هر حال سرانه مصرف ما پایینه و این که ما تاکید هم میکنیم و پیگیر هم هستیم که دولت محترم این کالابرگ اختصاصی تخصیص بدهد، به خاطر این مسائل حاشیه‌ای هم هزینه درمان رو در کشور بالا خواهد برد
و هیچ راه کوتاه مدت دیگری وجود نداره.
واقعا وجود نداره. بخواد ببینید ما نمیتونیم بگیم که دولت محترم با توجه به اینکه میدونیم وضعیت بودجش گرفتاره به اصطلاح تامین بودجه های نیمورد نیاز کشور هست، بگیم آقا درآمد مردم مثلا 60% نمیدونم اون یکی هزینه ها اینجوریه، شما بیا یه دفعه حقوقا رو مثلا میگم بکن دو برابر. خب ما که میدونیم که نمیشه، که من خیلی دوست دارم که قدرت خرید مردم به این شکل افزایش پیدا بکنه، ولی میدونیم اگه ما بخوایم پیشنهاد بدیم در واقع انگار شما تو آونگ آب و کوبیدی دیگه. بله. اثر بخش
چون بالاخره هزینه تولیدم بالا میره دیگه با این کار.
بله.
آقای فرباد از شما متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز رادیو گفتگو. من برای صنعت لبنیات کشور که تو شرایط جنگی هم به وضعیت تولید خودش ادامه داد و حالا ولو به سختی و حتی صادرات هم کرد آرزو موفقیت بکنم شما و همه همکارانتون و آرزو میکنم که واقعا راهی وجود داشته باشه برای اینکه این سرانه مصرف افزایش پیدا کنه، چون سراغ هر چی میری سرانه مصرفش یا کم شده یا صفر شده. امیدوارم تو این زمینه اتفاق ادامه پیدا نکنه.
امیدوارم این داستان سرانجام خوبی پیدا کنه.
متشکرم از شما فربود، سخنگوی مخرم انجمن صنایع فرآورده لبنی ایران، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم.
خداحافظ. از شما هموطنان عزیز هم متشکرم که همراه بودید با برنامه تراز از رادیو گفتگو. خب حتم دارم که خیلی از شما در حوزه مصرف لبنیات هم با این چالش مواجه بودید، ولی واقع مسئله اینه که الان جی یقه هیچ کسی نمیشه گرفت. یعنی یقه کیو میشه گرفت؟ چی بپرسیم؟ چی بگیم؟ چه پاسخی بگیریم که بتونه ذهن شما رو متقاعد بکنه تو این زمینه؟ و این شرایطی است که فعلا در کشور حاکم هست. ببینیم حالا این پاسخ عملی میتونه در شرایط فعلی افزایش مثلا کالا برگ باشه یا تخصیص اون به حوزه لبنیات بشه یا هر اقدام دیگه‌ای که میتونه کمک کنه به افزایش سرانه مصرف لبنیات، اونم دست کم برای آینده فرزندانمون، نه حالا خودمون، خوشحال برای خود ما که گذشته از ما هم، ولی به هر حال فرزندان و آینده فرزندان ما یه بخش مهمیش